شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و خوشحالم از اینکه با بعضی تأخیر و با یه مکسی مجددا برنامه رو شروع میکنم.
ما هم بسیار خوشحالیم که در خدمت شما این گفتگو رو دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب دکتر افتخاری به بحث‌های رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و در چند جلسه گذشته راجع به بیماری افسردگی با جناب افتخاری گفتگو داشتیم و قرار شد که در این جلسه درباره رابطه افسردگی با اختلال شخصیت این گفتگو رو ادامه بدیم. آقای دکتر افتخاری، می‌خواستم لطف کنید در ابتدا به طور خلاصه و فهرستوار اشاره‌ای به بیماری افسردگی بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که در سلسله بحث‌های مربوط به رفتارشناسی ما بحث افسردگی رو تا حدود زیادی به طور کامل بیان کردیم. علت‌ها، علائم کلینیکی، معیارهای تشخیص مطابق اون سیستم DSM-4 که همیشه عنوان مدل استفاده کردیم، تشخیص های اضطرابی رو گفتیم، تا حدود زیادی در ارتباط با درمان هم صحبت کردیم. در این حال، در انتهای این بحث، در واقع به طور کلاسیک و یعنی تدریسی بهش نگاه کنیم، خود بحث تموم شده، قول داده بودیم که از اینه که بیماری افسردگی بیماری بسیار مهمی هست در رفتارشناسی بسیاری، بیماری بسیار مهمی هست اساسا در جامعه بشری امروز و از این دست از آرزه های بشری که رو به رشد هست متاسفانه به تبع تحولات ناهنجار نظامی، سیاسی، بحران های اجتماعی، بحران های اقتصادی، فشاری که زندگی مدرن به انسان میاره، فشاری که ماشینیزم به بشر میاره، استرسی که به دنبال تحولات تکنیکی نصیب بشر میشه متاسفانه و بشر رو روز روز بر خودش حبس میکنه. ما این بحث رو قول دادیم که مفصل بیان کنیم، از زوایای متفاوت بهش نگاه کنیم و یکی از آرزوهای ما اینه که بتونیم این برنامه پاسخگوی سوالات شنوندگان باشه، بتونه از جمعی کاربردی قابل استفاده باشه، بتونه گره‌گشایی بکنه تا حدودی از اون دست از هموطنان ما بریجه در داخل کشور که بضاعت مراجعه به روانشناس، روانپزشک، دستگاه درمانی رو ندارن، بریجه امکانات مالی پیگیری این بیماری رو به شکل کاملا پرحال علمی و قابل قبولش رو ندارن، چون در این بیماری احتیاج به درمان دراز مدت داره. به همین خاطر هدف ما، هدفی در اصل میشه گفت ایدئولوژی کندن تا علمی، یعنی این که خب دوست داریم به هموطنان داخل کشور به ویژه این برنامه تقدیم بکنیم صمیمانه خالصانه، تا اونجایی که در حد توان ما هست، تا اونجایی که محدودیت های زمانی و تکنیکی برنامه اجازه میده، بتونیم بحثی ارائه بدیم که این قبل از تشکیل نه یک بحث آکادمیک دانشگاهی، بلکه بحثی باشه زمینی کاربردی و در دسترس طیف وسیع شنوندگان ما که بی‌تردید زمینه های علمی متفاوتی دارن. و به همین خاطر ما هم سعی میکنیم که این برنامه به گونه‌ای مطرح بشه که حتی امکان برای طیف وسیع شنوندگان قابل استفاده باشه. و در نتیجه در صدد بودیم همواره که این برنامه ها رو مفصل به طور به هر حال در جزئیات بیان بکنیم و تا اونجایی که امکان داره به ویژه با مدد سوالاتی که شنوندگان مطرح میکنن جوانه و مختلف این مسئله رو باز بکنیم. بیشترین امید من دارم، شاید بیشترین حمایت و توشه‌ای که من دارم در این سفر علمی که به سراغ شنوندگان پیگیر برنامه میریم خود شما هستید، جناب سیزاده آقای رشایی کلاسشون امروز خالی هست. در دامتر سوالات تکمیلی خودتون با توضیحاتی که میدید با ملاحظاتی که پیرامون صحبت بنده داریم، امید هست که برسطی ما بتونیم در مجموع یک بحث نسبتا کاملی رو تقدیم بکنیم به همه زمانون بویژه در داخل کشور و قطعا خوب همه عزیزانی که در جای دنیا صدای ما رو میشنون و از برنامه رادیو سعی میکنن که استفاده بکنن. از کنم که با این توضیح خب به تردیان به همین دلیل هست که ما تاکید ویژه روی بیماری افسردگی میکنیم. بیماری افسردگی متاسفانه به لحاظ نرخ سنی و به لحاظ مذهبی سنی داره نزدیک تر میشه به جوانان. یه زمانی افسردگی شاید اگر که مشکل اخص انسان های میان سال بود در بحران های 50 ساله، در بحران های در جدایی ها، در کام بود شما در افکار منفی ناشی از سالمندی و غیره ایجاد می شد، امروزه افسردگی از دولت سر فشاری که زندگی میاره دیگه الان متوجه نوجوانان ما حتی متوجه کودکان ما شده. اینی که خب این بیماری جا داره که بحث زیادی خوش
بشه.
در این برنامه می خواهیم نگاه بکنیم به اینکه خیلی خوب در رفتارشناسی مشکل ما داریم و اون اینه که ما نمیتونیم مثل بیماری های جسمی فرد رو یک آزمایش خون بگیریم و از کنم بودش ما یک عکس برداری بکنیم و خلاصه یک معاینه بالینی و بالاخره با وجدان راحت یک تشخیص بگذاریم و بعد از هم درمان مشخص و تجربه شده آزمایشگاهی مون استفاده کنیم، مریض مرخص رو بره خونه و ما راضی باشیم، مریض هم خیلی خوشحال باشه، بره دنبال کار زندگیشون، بعدش هم دیگه هم مشکل ایجاد نشه. در بیماری های روحی مسئله بسیار پیچیده هست به خاطر اینکه قضیه به اندیشه مربوط میشه، قضیه در حوزه احساس باید مطرح بشه و تو این رابطه شما دسترسی نداری هیچ وقت هرگز شاید دسترسی پیدا نکنید به افکار انسان 100% به احساسات یک فرد مراجعه کننده 100%. به این خاطر ما ناگزیر هستیم که بخشی از اطلاعاتمون رو از تفسیر و تعویل و برداشت خود مریض بکنیم، یعنی اطلاعاتی که ما به دست میاریم برخواسته از تعویل خود مریض، تعویل و تفسیر خود مریض، ترجمه که خودش میکنه از افکارش و از احساساتش. این بلازلی بلافاصله گرفتاری های خودش رو داره. معنیش اینه که ما نمیتونیم اینجا دیگه زیر ذربین بذاریم تو میکروسکوپ بذاریم لازمانشگاه و داده های ابژکتیو و بدون خارج از هر گونه تعویل فردی داشته باشیم. خب یعنی اینکه فرد مریض تعبیر میکنه و ترجمه میکنه از افکار احساسش و رفتارش قطعا، و ما از این تعبیری که اون کرده خودمون یه تعبیر به خود، یعنی اینکه خطای احتمالی تشخیص میتونه خیلی زیاد باشه اگر که دلسوزی دقت و وسواس کافی به خرج داده نشه در ارتباط با شناسایی مسئله مرکزی مریض. و باز یکی دیگه از گرفتاری ها ما اینه که همونجور که در بیماری های پزشکی جسمی و سوماتیک پزشکی به اصطلاح اون قسمت از آسیب شناسی که بخوب به فیزیولوژی و ساختار فیزیکی فرد مربوط میشه، در رفتارشناسی و روان پزشکی هم ما مشکل تشخیص اضطراری رو داریم، یعنی همون قدر که میتونه مسئله افسردگی باشه میتونه مسئله فقط یک اختلال شخصیت باشه، مسئله که بیماری ناشی از استرس های تخنفن PTSD باشه، مثلا میتونه یک بحران گذره باشه و ما به خطا اینو افسردگی ترجمه بکنیم و تشخیص بدیم، یا وارونه این قضیه که اساسا مسئله فقط افسردگی ما فکر خوب اختلال خواب داره. خیلی زیاد هم که بیراه داریم و برچانسی بیاریم احتمالا اختلال خوابش میتونه همزمان بشه با ترشح پایین خوده چیزی و یا کمبود خون، و بعد ما بگیم که خیلی خوب بس اصلا معروف شد مشکل مریض جسمی فیزیولوژیک اصلا ربطی به روح و روانش نداره. بنابراین خب اینجا ببینید که مسئله و معادله مشکلات خیلی زیادی داره. به همین خاطر میبایید که وقتی شما از افسردگی صحبت میکنید که بیماری بسیار بسیار خطرناکی در عرصه رفتارشناسی که در زن هموزن و خطرناکتر سرطان از در بیماری جسمی برای اینکه به شرابی مردان خط کشید داشت، من افسردگی با سرطان مقایسه میکنم البته خطرناکتر سرطانه، در این صورت شما باید این بیماری رو به محک زیادی بزنید که بدون درجه خوبی و عیارش رو در بیارید و مطمئن میشه که افسردگی و در نتیجه در سطوح مختلفی بهش نگاه کنید. افسردگی رو هم از نظر ژنتیکی بهش نگاه کنید، هم از نظر فاکتورهای بیرونی، عوامل بیرونی ایجاد کنندهش بهش نگاه کنید که عبارت است از مثلا فشارهای مشخص کار، مثلا اختلافات خانوادگی، مشکل تنظیم رابطه با والدین یا با فرزندان، در واقع خلاصه مشکل اقتصادی، مثلا درگیری‌های اقتصادی، زندان شما پیدا کنید که بودم تا یونانی نمیدونم جنگ بحران این عوامل خیلی خیلی بیرونی بارزه. بعد میتونید به عوامل فیزیولوژیکی مثل مثلا ترشح پایین خود تیروئید، عوامل ژنتیکی و ارثی و ارثی‌های فرهنگی نگاه کنید. اینه که و اما همه این ها رو که شما تفکیک پیدا کردید، دسته‌بندی کردید، تفکیک کردید، اینا رو جداگانه کردید تا نوع افسردگی رو پیدا کنید، چون میدونید که افسردگی گونه های متفاوتی داره، ما بخشن میشه شبکه در بحث اصلی، اون وقت همه این کار رو که بعد باید برگردید این سوال پاسخ بدید به عنوان زبان پزشک یا روانشناس که آیا درجه متفاوت افسردگی در بیماران مختلف ارتباطی به نوع شخصیت این افراد هم داره یا نه افسردگی مستقل از اختلالات شخصیت یک بیماری مثل همین بیمار، مثل اختلالات پوست، مثل اختلالات دستگاه گوارش، مثل ناراحتی های دستگاه عصبی، مثلا میگرن ها، اپیلپسی و خیلی چیزای دیگه، بیماری ام اس، مولتیپل اسکلروز و غیره، این بیماری با اصلا ارتباط هم نداره، نه به مغزان رفت داره، نه به سن رفت داره، نه به داده های فرهنگی جامعه، در حالی که این چنین نیست. البته بیماری اصلا ارتباط داره مشخص با همه فاکتورهایی که من اسم بردم و هم به خصوص به احتمال اختلال شخصیت در فرد. حالا وارونه این صحبت هم درسته، یعنی این که افسردگی ارتباط مستقیم داره از قضا به اون آسیب پذیری پایی در کاراکتر روحی فرد. این معناش اینه که اگر ما دو فرد متفاوت رو در شرایط فشار و نیروی یکسان قرار بدیم، فلان فلان نازیدن زندان به قطع پنج سال شاید روحی یکسانی فراهم کنید برشون، یعنی که اینا رو وارد یک ماموریت کاری یکسان بشون بدیم با فشار و استرس یکسان، میبینیم که یکشون هر دو افسرده بشن، یعنی بنابراین هست فرض بر این هست که هر دو افسرده بشن نهایتا، میبینیم که عمق افسردگی و درجه حدت و شدتش متفاوت از درجه دو تا فرد. اینجا می‌بینید که با وجود همه پارامترهای بیرونی محیطی یکسان بوده به جز کاراکتر و مثلا شخصیت خود فرد لحاظ روحی، ما دو نوع افسردگی داریم، بیماری افسردگی با دو درجه متفاوت در این دو تا فرد داریم. اینجا دیگه باید بی‌تردید رفت سراغ اختلال شخصیت. در این رابطه خب ما اختلاف شخصیت در سه گروه اصلی نزدیک به 12 نوع اختلال شخصیت در بحث مربوط به اختلال شخصیت مطرح کنیم و بی‌تردید خب جایی نداره الان واردش بشیم و ارجاع میدیم شامل راضی به بحث اختلال شخصیت. منتها باز اشاره در ارتباط با خود بیماری افسردگی من خیلی گزارشش میکنم و اون اینه که خب این که یک فرد زیادی افسرده میشه برای سر یک بحران مشخص که در همسایش این افسردگی ایجاد میشه یا در برادرش مثلا ایجاد میشه، در یک خانواده مشترک که همه شرط اقتصادی معیشتی یکسان دارن، فضای یکسانی هست، چرا مثلا یکی از بچه ها یا از خانواده افسرده میشه که اصلا نمیشه یا خیلی کم مثلا میشه هرگاه که این خانواده یک بحران یکسان رو اثر گذارنده باشه، مثلا زلزله رو اثر گذارنده باشه یا جنگ رو تجربه کرده باشه، یا اینکه یکی از عزیزان در خانواده فوت شده باشه، چرا واکنش و عکس العمل افراد متفاوته؟ به چی برمیگرده؟ خب معلوم میشه که برمیگرده به ساختار شخصیتی و لایقا به وجود احتمالی اختلالات شخصیت. در این رابطه که از اختلالات شخصیت که خب خیلی مهم هست و یک آسیب‌پذیری بسیار اساسی در فرد ایجاد میکنه هرگاه که حضور داشته باشه، اختلال شخصیت نارسیسیسم هست که ما این رو مفصل بحث کردیم و گفتیم نارسیسیسم که در اصل میشه با ترجمه قدیم سهل انگارانه خودشیفتگی بیمارگونه، ترجمه خودخواهی بیمارگونه، خودشیفتگی بیمارگونه، این اختلال شخصیت بسیار جدیست که در اونجا فرد خود خودشو مطلب عالم میدونه و طبیعیست که هر گونه فیلی که زنگی بر گوشش بزنه به مسابقه یک فاجعه تلقی میشه و بدنش خیلی عمیق افسرده میشه بخاطر اینکه خیلی زیادی بهش بر میخوره، در واقع در خودش فرو میبره و زیادی به اصطلاح عمده میکنه و اون فرایند افکار منفی که ما به عنوان مکانیزم بروز بیماری افسردگی صحبت کردیم، این زنجیره افکار منفی در فرد نارسیسیست خیلی قوی است و مدور پایین مرتبا در اون چهار اورفیوس که از کردم میره و تاریک و سرد و عمیق تا به انتها. علتش هم اینه که اصل ماجرا برمیگرده به نارسیسیسم که در فرد هست، این خودمحوری بیمارگونه ای که در فرد هست باعث میشه که هر گونه برای سیگنال و علائم بیرونی که منفی هست و علیهش هست، علیه منافعش هست، مطابق نیلش نیست و خلاف نیلش هست، اینها این رو به شدت یک ترجمه خیلی سخت ازش بکنه، یک تعبیر بسیار غلط و ترجمه عوض به صدا بکنه و نهایتا باعث میشه که بیماری زنی میشه بزن افزودش بکنه. حالا این در مورد ابتدای بحث، مثلا همین اختلال شخصیت رو بگیم اگر ادامه بدیم، این خود مکانیزم افسرده شدن فرد نارسیسیست بود که خب زیادی افسرده میشه، شاید سریعتر هم افسرده بشه در قیاس با فردی که اختلال شخصیت نداره. حالا این قصه بروز بیماری رو اگر در این فرد نگاه کنیم، یک مسئله است، یعنی اگر اون خط افقی که با هم رفتن میگفتیم به عنوان حالت نرمال بعد ویروس منفی بالش مصبت گرفتیم و گفتیم خب زیر اون خط هر چقدر شما بیاید معناش یک آدم افسرده و افسرده تر میشه، و بعد گفتیم خب یک راهی باید پی بشه تا این فرد افسرده از حالت افسردگی به نرمال برگرده.
بله.
این راه عبارت از چی؟ عبارت از پروسه درمانی، پروسه توانبخشی مریض، امکان مددکاری اجتماعی، حل اختلافات خانوادگی، حل فصل مشکلات کاری فرد اگر که هم دوامل ایجاد کننده افسردگی است، مثلا مشکل با سازگارش با همکارانش و الاخر یک برنامه درمانی، یک استراتژی درمانی موفق و کامل عبارت از اون برنامه است و اون استراتژی که همه این عوامل ایجاد کننده افسردگی مد نظر داره، همه اینها رو دیده مورد به مورد همه رو حل میکنه و گرگش رو شاید میکنه. خب بنابراین این استراتژی درمانی که یک مدت زمانی هم طول نسبت هم طول زمانی میکشه در فرد نارسیسیست در قیاس با فردی که افسرده است اما از این اختلال شخصیتی نداره به مراتب طولانی تره، یعنی فرد نارسیسیست خیلی سریع افسرده میشه ولی خیلی دیر خوب میشه.
بله.
اینجاست که شما میتونید رابطه افسردگی با اختلال شخصیت اینجا میتونید دقیق متوجه بشید که خطاب هم بشنم راری دستم که وقتی که شما هم افسردگی دارید و هم زمینن اختلال شخصیت به عنوان یک زمینه آسیب پذیری که در واقع زمین زیر پای مریض افسرده اینجا خیلی شله و فرو میره، خب راحتر فرو میره در این باطلاق افسردگی و به سختی هم بیرون میاد چون خیلی عمیق فرو میره توش و در این حال خیلی سریع هم افسرده میشه این دقیقا نشون دهنده آسیب پذیریشه. حالا اگر مقایسه بکنید با بیماری های جدی مثلا قضی فهمش آسیب تر بشه، شما مقایسه بکنید این داستان رو با فردی که به لحاظ نیروی دفاعی بدن ضعیفه، فردی که سیستم دفاعی بدنش گلو در قرمز سفید گروه سفید بی سی انواع اقسام گروه سفید که هست، فرض مثلا که کمبود این چیزا رو داره، نارسایی سیستم دفاعی داره، خب این فرد خیلی راحت تر سرما میخوره، این فرد خیلی راحت تر آلرژی میگیره در مقابل تنش‌های آب و هوای محیط، سریع تر واکنش نشون میده، مریض میشه، فرض فرض که بیماری پارازیت ساده تر میگیره، بیماری پارازیت. خب چرا؟ چون سیستم دفاعی بدن ضعیف، یعنی در قیاس با این فرد سابق این یکی نارسایی های دیگه هم داره برای دفاع از بدن، شدن که خب هم سریعتر مریض میشه هم دیرتر خوب میشه.
بله
مثل که بله مثل کسی که مثلا خونریزی کرده، یک سرباز مثلا هر چطور گلوله خود یا فرد فرد در اصلی بیماری در اصلی یک تصادف اتومبیلی خونریزی آسیب دیده خونریزی زیادی کرده و حالا باید کمبود خونش رو جبران کنه، اگر که ویتامین کی و خیلی ویتامین های دیگه که مهم هستن در سوشت متابولیزم و نهاد اینا کم داشته باشه، خب خیلی دیرتر هم میتونه وارد سازنده خون کار کنن و برخورد خون از دست رفته رو جبران کنن. در بیماری های روحی هم دقیقا به این گونه است، یعنی اگر که یک اختلال شخصیت زمنان همزمان بشه با افسردگی و زیرساز مثل افسردگی زمینه سازش باشه، هم افسردگی سریع در بروز رو که در این فرد و هم ترمیمش یعنی دوران توان بخشیش به مرزوشی تو بری بری و در از چیز رابطه میبینیم که وقتی ما بیداری هم که ما بحثمون رو از اختلاف شخصیت شروع کردیم
بانه.
تا اینجا نتیجه مشخص شد بگیم، حالا ما بحثا در بحث چیکور و سیلوفرمین و بیماری خطرناس دیگه هم خواهیم که تا کجا اختلاف شخصیت مهم هستن و نقش بازی میکنن. حالا شما میتونید این مسئله رو یکی نتیجه خانوادگی اجتماعی هم ازش رو گریادم بخواد و اونه که از نمیشه فهمید تا کجا مهم هست روابط و فضای سالم درون خانواده برای کودک و بعد اون جوان، تا کجا مهم هست روابط اجتماعی کشور برای ملت و شهروندانش که در اونجا هنجارهای اجتماعی باشه، ثبات باشه، آرامش باشه، امنیت اجتماعی باشه، حقوق شهروندی فراهم باشه، تا بشه از نسل پرورش داد که نسل باشه با روی فضاینده خلاق آروم بی اختلال که بتونه اون طور منظم آسیب ندیده سالم تازه چکار کنه، تحولات جامعه رو رهبری بکنه، مدیریت بکنه، سازندگی و خلاقیت بکنه، کشور رو بر عشق تحول پیش ببره. و این معادله ساده، یعنی درکش اصلا مشکل نیست که از اینجا به شاید حتی حساب کرد به طور مادی و با آمار حساب کرد که هزینه مثلا یک دیکتاتور در این کشور تا کجاست، هزینه زنجیر زدن بر استعدادهای جامعه، بستن فضای جامعه، عرض کنم به حضور شما منجمد کردن تاثیرهای جامعه چه هزینه بسیار بسیار سنگینی تحمیل میکنن مردم اون منطقه. و از اینجاست که ارتباط بحث رفتارشناسی با عوامل مسائل اجتماعی هم روشن میشه. در بیماری افسردگی اختلال شخصیت نقش بسیار پایه‌ای بازی میکنه، هم در بروزش و هم در اشکرام که در ترمیم و بهبودی بیماری. خب این وقتی شما مریض میدارید که افسردگی ضمناً اختلال شخصیت هم داره، نیباید خب به این مسئله خیلی دقیق توجه بشه که شما در زمانی که درمان میکنید مریض رو دیگه شتاب زدگی نباشه، عجله خاصی در کار نباشه، به این فرد فلواقع فرصت داده بشه، فضای کافی فراهم بشه که بتونه با سرعت و آهنگی که خودش حتی میتونه و در توانش هست این مرحله بهبودی و این راه بهبودی رو طی بکنه. و اگر دستگاه درمانی روان پزشکی خوشیار باشه و سالم و بحثات در خدمت مردم، میباید حتما به این جنبه هم توجه بکنه که اتفاقا افسردگی فرصت بسیار بسیار تداعی فراهم کرده برای فردی که اختلال شخصیت داره، تا ضمن درمان افسردگی اختلال شخصیتش هم درمان بشه. یعنی فل واقعی یکی از جنبه های مثبت و قیامتا مثبت افسردگی برای فردی که فلا شخص داره اینه که خب اولا بستری فراهم میکنه که این روش بشه یا برحال این توان در خودش درش ایجاد بشه که بتونه زنن مثل اختلال شخصیت رو مطرح کنه که البته خب خود روان پزش یا روانشناس خود به خود پی خواهد بود که فل مثلا در این فردی نارسیسیزم خیلی بارز و عمل میکنه ولی اگر که تدویرش بیماری در این فرد باشه که این امید است که باشه در اون فرد میشود هم به افسردگی پرداخت و هم در این حال اختلال شخصیت رو در یک پروسه روان درمانی حل کرد و بهش پرداخت و در واقع دو هدف یک متفاوت رو با یک استراتژی بهش رسید. اینه که از این نظر خیلی مهمه که ما یک فوکوس زیادی نداریم خود بیماری افسردگی بگیم خیلی خوب ساعت افسرده است ما درمان دارویی میکنیم و روانشناس هم کار خودش انجام میده و یک کمک های تکتیکی و عملی هم در خانواده و محل کاری هم میکنیم مسئله حل میشه. نه شما باید حواستون باشه که اگر در فرد اختلال شخصیت باشه که در مورد از دارن حال نارسیسیسم نمونه های دیگر رو در برنامه دیگه میگیم در این صورت حتما باید به این عامل آسیب پذیر که اختلال شخصیت هست بپردازید که الا بعد یکی دو ماه دیگه یا حتی چند هفته دیگه مریض میشه مشکل جدیدی براش پیش بیاد ناجور دادن افسرده بشه به خاطر اون سختگیری که به خودش داره به خاطر سختگیری که نسبت به اطرافیانش داره به خاطر نگاه مطلق و متأثری که نسبت به ارزیابی های خودش داره و خب یک توقع بسیار بالایی که هم از خودش داره هم از اطرافیانش که در واقع این دیگه مستقر هست در خود اختلال شخصیت نارسیسیست و همین خاطر خیلی مهمه که ما از فرصت افسردگی برای بیمار استفاده کنیم و کل دستگاه روانی مریض رو ترمیم بکنیم و ساز در یک سیست همون بخشی برازیم ساز به امیدی که اونجوری برخورد داشت بشه و الا ما اگر بخشی از مسئله رو حل کنیم بخشی دیگه همچنان میمونه و مریض رو مجددا میتونه درمیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، آیا یک شرایط متفاوتی در نوع زیستن یک بیمار افسردگی، تغییر این شرایط هم میتونه در بهبود بیماری افسردگی کمک کنه؟ شرایط محیطی بهتر یا فضای سلامت‌تری از نظر اجتماعی؟
توجه داشته باشید که افسردگی خب عوامل درونی و بیرونی داره. عوامل درونیش مثلا خود اختلال شخصیت در این هم باشه زنجیره افکار منفی خود فرد و ترجمه های غلط و تعبیرات غلطی که از برخورد های بیرونی داره. یک مسئله اصلا بیش از مثلا 50% قضیه است. عوامل بیرونی که عبارت از فضای خانواده مثلا محیط جغرافیایی که اصلا فرد بتونه که جامعه که تو زندگی و محیط کارش بعد شبکه روابط اجتماعی شدید دوستانش بعد این موقع شما لازم میشه که حتی تا اونجا پیش بیدید که خب طبیعتا از برای سوال کنید که دوستان شما چه کسانی هستند اینا تحصیلاتشون چیه موقعیت اجتماعیشون چیه علایقشون چیه اگر که فرد مثلا در یک موضوع بسیار بازدارنده با رفتار منفی با یک منش منفی در اطرافیان مثلا یک جمعی که اعتیاد پیشه مثلا یه خونه یا قمار میکنن کازینو میرن یا هر گونه انواعات انحرافات اجتماع اخلاقی که بهش نگاه کنیم طبیعتا خب خود این فضا منفی هست به اندازه کافی و فرد افسرده هم که خودش به اندازه کافی آسیب پذیر است که خب طبیعتا توی این فضا بدتر میشه. اینه که تغییر محیط اتفاقی که اقداماتی است که ضروری است در خیلی از موارد مثلا فرض بفرمایید که خیلی سادهش کنید یک مادر یک مجبوری اگه فرد در یک جدال و درگیری طولانی مدت بوده با شوهرش یا همسرش مثلا یه اختلاف قراری و به دنبال این اختلاف طولانی مدت افسرده شده خود به تردید یکی از بهترین درمان اینه که علتهای مریضی برداشته بشه تا اینکه با معذور که خود مریضش فرخ بشه. در این مورد مشخص خب مثلا جدا شدن فیزیکی زن و شوهر در دو تا خون زندگی کردن نه در مدت کوتاهی تا بعد بشه بحران رو مدیریت کرد خیلی مهمه این عوامل منفی مرتبا بازتولید نشه. این فرد در این درگیری دائمی با شوهر یا همسرش فضای بهبودی ازش گرفته نشه، فرصت درمان ازش سرد نشه. چون که شما میگه همه سرمایه‌گذاری رو بکنید، دارو بدید، درمانی باشه، تشویق باشه، حمایت باشه، همه اینها، ولی فرد در خانواده مجدداً در معرض اون ضربه های روزی قرار بگیره که خودش عامل ایجاد بیماری اینه که دقیقاً حق با شماست. تغییر محیط خیلی مهمه و از عوامل بهبودی زیاد که از عوامل بروز بیماری باشه. خب این دستانی که تغییر باز که بشه فرد از معرض اون عوامل بیماریزا بیرون باشه.
خیلی سپاس گزارم. آیا تو یک سوال دیگه، آیا این تنها بودن و تنها زندگی کردن میتونه منجر به بیماری افسردگی بشه؟
بله، یکی از علتهای پایه‌ای اضطراب ها تنهایی، یکی از علتهای پایه‌ای افسردگی اضطرابه. حالا شما این رشته رو بگید میدهید بشه.
بله،
تنهایی به انسان موجودی اندیشمند و حساس، احساساتش داره، اندیشهش داره، بعد خود متابعون و رفتاری هم میکنه. در ضمن از این رابطه سرانی پیچیده هست که خب خلاقیت انسان بیرون میاد و انسان محتاج برخورد تلاقی با دیگرانه که مرتبا در یک فرایند جزا و پاداش بتونی چه کار کنه، یک معیاری برای ارزیابی پیدا کنه. یعنی انسان خیلی وقتها فقط در ارتباطات اجتماعی و در تقابل با دیگران است که میفهمه کار رو درست انجام داده یا نه. اگه فقط قرار بود تنها زندگی کنه، اصلا احتیاج به چراغ راهنمایی داشت، نه دادگاه میخواست اصلا، نه اداره مالیاتی، نه هیچ. یعنی تمام قراردادهای اجتماعی که اون بشر به تدریج وضع کرده حاصل زندگی اجتماعی هستند و در نتیجه هر گونه فعلانفعال انسان هم در ارتباطات اجتماعی است که محک میخوره. بشر خب بشر امروزی عادت داره به اجتماعی. تنهایی معناش اینه که فرد در یک زنجیره افکار منفی قرار میگیره، یک فکرهای اوتوماتیک مثلا سراغش میاد، دچار وسواس میتونه بشه، میتونه دچار اینو آنارشیزم فکری بشه، مثل مرتبا با ذهنش بازی کنه به خاطر اینکه نمیتونه فکرشو ماده کنه، مثلا به حرف تبدیل کنه. میبینید که یکی از شیوه های مادی کردن فکر بیانشه.
بله،
شما وقتی اندیشتون رو بیان میکنید، در اصل اولین قدم شما برای مادی کردن فکرتون بیرونی کردنش. یک شیوهش اینه که بنویسید مثلا، و بعد خب یکی از شیوه های مادی کردن اندیشه اینه که شما با بیانش در اصل اندیشتون رو در معرض داوری دیگران قرار میدید، مگه نه؟
بله.
و به همین خاطر این مهم هست که فرد بتونه با این فیدبک ها و با این رسپونس ها و پرخوف های در محیط میگیره در واقع تنظیم کنه جای رو و مختصات رو خودش داره. تنها مشکل آفرین گرفتاری از این منظر که فرد مثلا این محبت رو از دست بده، مثلا این یکی از جنبه هاشه. تنهایی معناش اینه که فرد از مثلا محبت همدنی با همسری یا شوهری، یک پارتنر، یک شریک زندگی محرومه. تنهایی معناش اینه که انسان اون ارتباطات عاطفی که برقرار میکنه، عشق ورزیدن، دوست داشتن های معمولی و عادی، اینها ازش محروم میشه. خب طبیعی کمک های عملی وقتی که آدم در درون دوست داشت هست یا در خانواده هست، خب افراد دیگه هم هستن، خب در مسائل روزانه کلی کمک میکنه. مثلا لازم نیست همش خودش غذا درست کنه، یا توی کارها میشه تقسیم کاری بشه توی خانواده یا در مثلا گروه دوستانش. این تقسیم کار عبارت از آزاد شدن بخشی از انرژی های فرده، به اینچه فرد لازم است برای هر امری خودش را اصلا اقدام کنه و در اینچه اضطراب و استرس مشخص رو هم با خودش دست کنه در تو با اون کار مشخصی که باید انجام شه. اینه که زندگی اجتماعی در این حال که گرفتاری های خودش رو داره، مواهب خودش هم داره، زندگی به هر حال غیر تنها بودن. اینه که خب تنهایی در اصل میشه گفت دشمن است، یکی از بزرگترین دشمن های بشر تنهایی. تنهایی خیلی چیز بدی است و همین خاطر هست که مثلا بازی گذاری اگر بکنیم به چیز به مسائل سیاسی، در سلول انفرادی گذاشتن نفری جنایت سلواقه، یعنی آرخای روزی و بیدهی را نیستی که از برحال مکانیسم شکنده نیست، فرد در سلول انفرادی میزهد. این خاطر تنهایی بی‌تردید یکی از عوامل بسیار بسیار مسئله آفرین و مسئله
آفرین. و امیدواریم که این تنهایی های اجباری، چه تنهایی های انتخابی و چه تنهایی های اجباری که همونطور که بهش اشاره کردیم برای هموطنان نباشه و برای انسان ها نباشه.
بله.
خیلی سپاسگزار دکتر. اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به بخش پاسخ به پرسش های شنونده.
بله خواهش می‌کنم.